با نام و یاد خدا و با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار گرفتن محل استقرار هواپیماهای راهبردی امریکا در اردن خبر داد. بنابر اعلام سپاه در موج 21 عملیات نصر 2، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با کمک اطلاعاتی مردم و ارتش اردن، هواپیماهای بزرگ ترابری C-17 و فرمانده کنترل P-8 ارتش متجاوز امریکا را در فرودگاه عقبه هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارت سنگین وارد کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه از مردم و ارتشیان اردن بابت همکاری و ارائه اطلاعاتی که به هدفگیری دقیق سوله‌های محل استقرار نیروهای ارتش کودک‌کش امریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست امریکایی شد قدردانی کرده است. سپاه در اطلاعیه دیگری از انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک‌کش امریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. سپاه پاسداران در این اطلاعیه یک بار دیگر تأکید کرده دخالت ارتش تروریستی امریکا هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد می شود و تا زمانی که شرارتهای امریکا در منطقه ادامه یابد تنگه هرمز برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز امنیت ندارد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی امریکا در بیانیه اعلام کرد که در حین خنثی‌سازی مهمات منفجر نشده یک پهپاد تهاجمی سرنگون شده ایرانی در شمال عراق، یک نظامی امریکایی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد. سنتکام همچنین از پیدا شدن باقی مانده جسد یک نظامی امریکایی که روز جمعه بر اثر حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی امریکایی در اردن مفقود شده بود خبر داد. این ستاد دیروز از کشته شدن دو نظامی امریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در اردن پس از حمله موشکی ایران در روز 17 ژوئیه 26 تیر ماه خبر داده بود. هشدار معاون وزیر امور خارجه در پی حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت حمله امریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین تعرضی خطرناک به زیرساخت‌های صلح‌آمیز ایران است و مسئولیت کامل تبعات ناشی از تشدید ناامنی و بی‌ثباتی را متوجه دولت امریکا می‌کند. معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ می کند. سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از حمله ارتش متجاوز امریکا به نیروگاه در حال ساخت دارخوین در خوزستان خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تأکید بر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید ارزیابی بی‌طرفانه‌ای درباره حمله امریکا به نیروگاه برق هسته‌ای دارخوین ارائه دهد. ماریا زاخاروا افزود اعمال حق مشروع کشورها از جمله ایران به منظور توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز همانطور که در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصریح شده نباید زیر سوال برود یا تحت فشار خارجی قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی که اقتدار و اعتبار آن توسط افرادی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده و به آن حمله کردند به خطر افتاده گام‌های فوری و مشخصی برای پایان دادن به چنین اعمال غیرقانونی بردارد. دشمن امریکایی در ادامه حملات خود به کشورمان مناطقی از جنوب ایران را هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اثر این حملات صداهایی در بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در استان خوزستان، سیریک و جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. خبرها همچنین از شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان حکایت دارد. در استان بوشهر هم صدای سه انفجار از حوالی شهرستانهای دشتی و خورموج شنیده شده است. معاون مسافری راه آهن کشور از آغاز پیش فروش بلیت قطار مسافری خبر داد و گفت با توجه به در پیش رو داشتن دو مناسبت مذهبی اربعین حسینی و 28 صفر در مرداد امسال، پیش فروش بلیت قطار مسافری در دو مرحله انجام می شود. آقای غلام حسین کریمی افسود:
از ساعت 8:30 دقیقه صبح هموطنان عزیز میتونن به سکوهای مجاز اینترنتی مراجعه کنن برای تهیه بلیتای که برای شرکت در مراسم عربی میخوان حضور داشته باشن. برای نیمه دوم مرداد ماه ما متعاقبا اعلام خواهیم کرد هموطنانی که قصد عزیمت برای شرکت در مراسمات 28 صفر در مشهد مقدس را دارن میتونن به سکوی اینترنتی مجاز یا دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کنن و بلیط خودشون را تهیه کنن.
ستاد عالی آزمون‌ها در اطلاعیه اعلام کرد با تصمیم این ستاد امتحانات نهایی پایه 12 در روز سه‌شنبه 30 تیر مطابق برنامه ابلاغی در تمام استان‌های کشور به جز استان هرمزگان برگزار می‌شود. آقای علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به لغو برخی امتحانات نهایی در 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر به علت شرایط جنگی گفت در این 4 استان در نخستین فرصت که شرایط عادی شود با اطلاع قبلی آزمون‌ها برگزار می‌شوند.
حدود 100,000 نفر دانش آموزان عزیز جنوبی ما هستند. ما به جهت اینکه دانش آموزان عزیز ما در جنوب در فضای امن و آرام هر دو با هم امنیت داشته باشند، هم امنیت خاطر داشته باشند، به تعویق انداختیم به جهت اینکه اون دانش آموزان عزیز در یک فضای استرس و با مشکلات نیان سر جلسه امتحان که در اولین فرصت در شرایط عادی شد ازشون امتحان بگیریم. نقطه به نقطه کشور رو رصد میکنیم، تقریبا همه مدیران کل ما هم در این جلسات شرکت میکنن، به صورت برخط شرایط این 4 استان رو در واقع در نظر بگیریم. اینم به این معنی نیست که ما همین آزمونی هم که در پیش داریم در روز سه‌شنبه در این 3 استان برگزار نکنیم، چه در این 4 استان جنوبی چه در سایر کشور آمادگی آزمون رو همیشه داشته باشید. اگه شرایط فراهم بود آزمون رو حتما برگزار میکنه.
مدیر کل دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات خودرو با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ارزی متوقف نشده است. آقای حاجی‌زاده گفت سال گذشته حدود 75,000 دستگاه خودرو وارد کشور شد و نزدیک به 80,000 دستگاه دیگر نیز در نوبت ورود قرار دارد. چند خبر ورزشی. اسپانیا قهرمان 23 دوره جام جهانی فوتبال شد. در فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار شد، تیم اسپانیا 1-0 آرژانتین را شکست داد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. تک گل بازی فینال را فران تورس در دقیقه 106 برای اسپانیا به ثمر رساند. ضمن اینکه در دقیقه 93 انزو فرناندس به خاطر خطا روی کوبارسی کارت زرد دوم را گرفت و از زمین بازی اخراج شد تا آرژانتین 10 شود. اسپانیا پیش از این در جام جهانی 2010 فاتح جام جهانی شده بود. کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با 10 که در جام جهانی 2026 به ثمر رساند به عنوان برنده کفش طلای این دوره از مسابقات معرفی شد. امباپه در جام جهانی 2022 نیز با 8 برنده کفش طلا شده بود. همچنین اونای سیمون دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا در طول تورنمنت تنها 9 سیو داشت، دستکش طلایی را از آن خود کرد و جایزه بهترین بازیکن جوان نیز به پائو کوبارسی مدافع اسپانیا رسید. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
از از جشنواره رویش مهر بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر دارید؟ در این جشنواره ضریب امتیاز وام در طرح‌های امتیازی بیشتر و زمان انتظار در طرح‌های حمایتی کمتر شده. حواستون باشه از جشنواره رویش مهر جا نمونید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید. بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.
این آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه هاش تازن،
از خوشمزگیش پیداست،
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است،
از خوشرنگیش پیداست،
تولیدش با پیشرفته ترین تجهیزات دنیاست،
از بسته بندی شفافش همه اینا پیداست، کچاپ دلپذیر در بسته بندی های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
تا سقف 5 میلیارد ریال اعتبار بدون سپرده‌گذاری دریافت کنید. کارت رفاهی، خدمتی جدید از بانک رفاه کارگران. با این کارت ضمن دسترسی به شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد به صورت حضوری و اینترنتی با باز پرداخت 24 ماهه به مدیریت هزینه‌های خانواده کمک کنید. امکان دریافت کارت رفاهی از شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برای تمامی هموطنان عزیز فراهم است. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
نجابت قدم بر می دارد، شکوه احساس می شود، وقتی چشم بر فرش می افتد، طرحی از ریشه، رنگی از زندگی، نقشی از ظرافت. شکوه به احترام این نقش می ایستد. نقش تو دارد این قدم. فرش بهشتی، تولید کننده فرش های ماشینی برای هر خانه، هر سلیقه، هر سبک.
سلام خدمت تمام ایرانی عزیز.
سلام، صبح خیر ایران.
سلام، صبح خیر ایران.
سلام علیکم، سحر روز خیر روز ان شاء الله، این نروز خوش.
سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش برگشتین به سلام صبح بخیر رادیو ایران. ساعت 7:12 است. بسیار پر انرژی در کنار شما هستیم. روزمونو با شما شروع کردیم و شما قراره به ما بگین حالتون چطوره، کجای ایران هستید، چی میخواین به ما بگید. و همینطور اگر که طرفدار تیمای فوتبال دیشب بودین، هنوز بحث جام جهانی داغه ها، به ما بگین طرفدار کی بودین، تیمتون برد، تیمتون باخت، خوشحالین، بازیو دیدین ندیدین. راه ارتباطی 0910 899 4505. شماره خوندم براتون، گفتم 0910 899 4505. اینو همین الان ذخیره کنین، بعد برین تو پیام رسانه بله، اونجا صداتون رو برا ما بفرستین که ما صدای شما رو بشنویم. پس چی شد؟ از حال و هواتون میگین، این که الان تو نقطه که شما زندگی میکنین آب و هوا چطوره، روزتون رو چطور شروع کردین، الهی که عالی باشین. از علاقه مندیتون به فوتبالم بگید، اصلا علاقه مندم نیستین اشکالی نداره که میگین دیشب خوابیدم صبح پر انرژی برم سر کار، خیلی عالی. خب بریم سر صحبت خودمون. تازگی ها میگن که پل حافظ تهران تاریخ انقضاش گذشته و خطرناکه و نمیدونم تردد روش ممکنه حادثه آفرین بشه، اما یه اما داره. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفتن درسته که ضریب ایمنی پل حافظ در سالهای اخیر کم شده، اما به این شکل نیستش که قابل استفاده نباشه، البته قابلیت مقاوم سازی رو هم داره. خلاصه که بی هیچ نگرانی اگر توی تهران هستین، همین الان از روی پل حافظ رد بشین، خیالتون راحت، امن امنه. یه نکته ای هم به آقای مسئول بگم. آقای مسئول حواسشون حتما هست، میدونن که این پل امنه و اگه شما اطلاع بدین که این پل امن نیستش، باز حواسش هست. خودش هم با همین امنیتی که ازش مطمئنه از روش عبور میکنه و حتما بررسی میکنه ببینه امن هست یا نیست. آقای مسئول حواسش هست. آقای مسئول میبینین صدام گرفت، تو رو خدا حواستون باشه. اما بریم سر یه نقطه دیگه. دیروز رئیس کمیسیون امنیت ملی خطاب به سربازای آمریکایی یه هشدار صادر کرده. چی گفته؟ یه چیزی تو این مایه ها بود و جملشون: فرار کنید، حتی یه ثانیه رو هم از دست ندید. خلاصه که مدال جمله داغ امروز تا اینجا میرسه به ایشون و سربازای آمریکایی. خدا رو شکر من جای شما نیستم، ولی اگه بودم فرار رو به قرار ترجیح میدادم. دیگه خودتون میدونید، خود دارید. In the name of God، سربازان ایرانی ببخشید، مراقب سرزمینمون باشید که سربازان آمریکایی دارن فرار میکنن. البته اینم گفتم، اولش گفتم in the name of God به خاطر اینکه در رادیو ایران فقط میتونم در همین حد انگلیسی صحبت کنم، بقیه‌شو باید فارسی میگفتم. فقط میخواستم حواس سربازای آمریکایی جمع بشه که ما حواسمون هست، حواس سربازامون هم هست، فرار کنید دیگه. بریم سراغ پیامک‌ها. 3900 در اختیار شماست. آقای علی نوروزی از خوزستان پیام دادن، نوشتن سلام صبح بخیر، من از شهر شوش دانیال پیام میزنم و خیلی خوشحالم که ایرانیم، چون ایرانی ها همه جا برنده هستن. درود بر ایران، درود بر سرزمین ما. آقای عادل از مشهد به ما پیامک زدن، گفتن که راننده نفتکش هستن، دیشبم بازی رو ندیدن و امروز با انرژی زیاد بیدار شدن، چیزی رو از دست ندادید. حالا خیلی هم بازی داغ نبود، نتیجه مهم بود که نتیجه گرفتیم. یه پیامک دیگه داریم از همدان، گفتن که سلام، هوای خنک صبحگاهی در همدان هستش، جای شما و دوستان خالی، خوش به حالتون. اما ایشون گفتن که طرفدار آرژانتین هستن و من به خاطر همین خیلی پر انرژی این پیامک رو نخوندم، اما خوندم که ببینید که اگه طرفدار آرژانتین هستینم میتونید پیامک بزنید، هیچ مانعی نداره، ما میخونیم، اما نه خیلی پر انرژی. خب همچنان دارم صندوق پیامک ها رو نگاه میکنم و خیلی ممنونم که شما با ما همراه هستید. سامانه پیامک ما 30900 در اختیار شماست. از حال هوای خودتون بگین، شهر محل سکونتتون الان تو چه موقعیتی هستش. مثلا این همراه ما از همدان اشاره کردن به حال هوای خنکشون، خوش به حالشون، واقعا دلمون خواست که یه ذره هوا خنک بشه. شما بگین کجای ایران زندگی میکنید و همینطور طرفدار کدوم تیم بودین. هنوز فضای لحظه های ما فوتبالی هستش و نمیخوایم این لحظه ها رو از دست بدیم. به ما بگید خوشحالید، پر انرژی بیدار شدین، الان دارید میرید سر کار، از سر کار دارید برمیگردید. خلاصه ما پیگیر احوال شما هستیم. آخه اینجا سلام صبح بخیر رادیو ایرانه.
سلام صبح بخیر به همه مردم ایران که صدای منو میشنوه.
سلام، سلام بر مردم ایران، امیدوارم که صبح خوبی داشته باشن.
سلام صبح بخیر ایران،
جوانای ایرانی همیشه انشالله سالم باشین. صبح بخیر ایران.
خب یه سلام ویژه میخوام بکنم به هرمزگان، اینکه سرزمینی که همیشه گرمای خورشید و مهربونی و خونگرمی مردمش زبانزد خاص عام بوده، به سیستان و بلوچستان عزیز، مردمی که انقدر مهمان نواز هستن، به بوشهری های محترم که همراه ما هستن و همینطور خوزستانی هایی که همیشه پای کار وطن بودن. دم شماها گرم که همینطور در مقابل دشمن ایستادین. یه سلامم کنم به همه مردم ایران، شکر وجودتون که با ما همراه هستید. اما در این لحظه روی خط رادیو ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر رضا فرخی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، سپاس که این لحظه همراه ما هستید.
بله منم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سلامت باشید. آی دکتر، تحلیل شما از اتفاقات 24 ساعت گذشته بله. ایرانمون به چه شکله؟
خب اگر نگاهی داشته باشیم حالا به خبرها و اتفاقاتی که الان رخ داده، میبینیم که خب توی 24 ساعت گذشته تبریز، ماهشهر، بندر امام و چابهار و حالا برخی نقاط دیگر مورد حمله دشمن قرار گرفت. مسئله‌ای که الان وجود داره این موج‌های حمله، برخی ها حالا این سوالایی دارن دائما مطرح میکنن که هدف پشت پرده از این موج‌های حمله چه هستش. بعضیا میگن بحث گسترش در واقع تنش هستش، دونالد ترامپ علاقه داره به این مسئله و به دنبال این مسئله است، و از اون طرف هم بعضیا این گزاره رو مطرح میکنن که در ادامه ممکنه مثلا اسرائیل وارد این جنگ بشه، چون دیروزم برخی از مقامات اسرائیل عنوان کرده بودن که
بله.
ما به ایران این مسئله رو عنوان کردیم که اگر ما هم مورد حمله قرار بگیریم ما هم وارد جنگ میشیم، که حالا سعی کردن یک جورایی مظلوم نمایی کنن که اگر خواستن چنین کاری بکنن توجیه بشه. اما در کنار این سناریوها یک موضوعی که دارن بعضی ها مطرح میکنن، چون دیروز آکسیوس یک گزارشی منتشر کرد و در این گزارش عنوان کرد که ترامپ به برخی از کشورهای میانجی منطقه گفته که اگر مثلا تا پایان تا این چند روز پیش رو به سمت دوباره آتش بس نریم باید خودشونو برای افزایش تنش ها آماده کنن. این موضوع نشون میده که به نظر من گزاره‌ای که داره مطرح میشه از توی آکسیوس نشون میده که ترامپ به اون چیزی که میخواسته از این تنش ها نرسیده.
بله.
و حالا داره به میانجی ها میگوید که دوباره برگردن به صحنه میانجیگری و فضا رو به سمت سوی ببرن که به سمت آتش بس بریم. یه مسئله ای که دیروز برخی از سناتورهای آمریکایی بهش اشاره می‌کردن این بود که دوباره ترامپ این جنگ رو آغاز کرده بدون برنامه مشخص، و حاصل این بدون برنامه مشخص این بوده که خب باز هم آمریکایی سربازان آمریکایی زیادی کشته شدن و تعداد زیادی زخمی شدن. این مسئله رو ما اگر نگاه کنیم خب برای ایالات متحده آمریکا سخت بوده و ما می‌بینیم که الان افکار عمومی آمریکا هم دارن اونجا فشار میارن.
بله.
به واقع چیزی که الان مطرح اینه که ترامپ بعد از اینکه اون تفاهم اولیه رو به خاطر اینکه در شرایط خیلی سختی قرار گرفته بود امضا کرد، به تدریج متوجه شد که چه چیزی رو پذیرفته، و اتفاقا دیروز من دیدم یک تحلیل داشتم میخوندم از یکی از این منتقدای آمریکایی که عنوان کرده بود که احتمالاً ترامپ اصلا توجه نکرده که چی رو امضا کرده و شاید اصلا این تفاهم براش مهم نبوده، که اینقدر خیلی سست نگاه میکنه به این تفاهم و هر لحظه اومده نقضش کنه. برای وقتی که جلوتر رفتیم، ترامپ وقتی متوجه شد که ایران مدیریتش رو بر تنگی هرمز حفظ کرده و او هم در تفاهم این رو پذیرفته،
بله،
به تدریج به این سمت و سو رفت که برای اینکه بتواند افکار عمومی داخل آمریکا رو به شکلی به سوی خودش دوباره برگردونه، اومد شروع کرد این حملات رو انجام داد. چرا؟ به یک گزاره مهمی وسط هست، ترامپ میگه که دوباره تفاهم کنیم، تفاهمی که این دفعه من امتیاز بیشتری بگیرم و حتی در مدیریت تنگه هرمز من به شکلی سهیم باشم. این به نظر من برای خیلی ها دوباره یادآور اون سال 2018 که میگم آقا اون توافق برجامی که ما انجام دادیم با ایران، حالا به همش بزنیم که اون همه دنیا و همه نشستن ساعت‌ها روش کار کردن که اون تفاهم امضا شه، حالا میگه آقا به همش بزنیم دوباره تفاهم جدید باشه. که این تفاهمی که خودش انجام داده و در این تفاهم پذیرفت خیلی چیزا رو، حالا چی؟ حالا میگه بیاید به همش بزنیم و من دوباره من بیام این دفعه سهم بیشتری داشته باشم، من بیام در مدیریت تنگی هرمز به شکلی سهیم باشم. خب ببینید این مسئله واقعا باعث میشه که اصلا ایالات آمریکا در آینده ای نچندان دور که به نظر من همین الانش هم اتفاق افتاده، اصلا هیچ به هیچ وجه قابل اعتماد بر نه تنها برای مثلا یک گفتگوی با ایران، بلکه برای هیچ کشوری در دنیا باشه.
بله.
همین الان در کشور منطقه این مسئله وجود داره، کشورهای منطقه میگن که ما بعد از اون تفاهم اولیه گفتیم خب تموم شد، مثلا بالاخره به یک آتش بسی رسیدیم، ولی الان این میبینن که نه، این تفاهم رو آمریکا دائما داره نقض میکنه و این مسئله رو مطرح میکنه. ایران هم اگر در پای مدیریتش بر تنگی هرمز صفر سخت وایساده، تو این چند روز اگه نگاه کنین آقای عراقچی،
بله،
در واقع مو گفتگوی ازشون منتشر شد به این مسئله اشاره میکنه، میگه بالاخره وقتی تفاهمی شکل میگیره ما باید پایبندی خودمون و محکم بودن خودمون رو بر اون تفاهم نشون بدیم تا علاوه بر اون بند اولش یعنی مدیریت تنگی هرمز بندهای دیگه‌ش هم اجرایی بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه همین دو سه روزه گفت مسئله فقط بند اول نیست، بلکه بندهای دیگه هم هستش. دارایی‌های بلوکه شده ایران اونجوری که در تفاهم گنجانده شده بود از سوی آمریکا آزاد نشده. یعنی ترامپ نه تنها بند اول رو پایبند نبوده، بلکه بندهای دیگر رو هم پایبند نیست. این برمیگرده به اون مسئله‌ای که ترامپ اصلا فضا رو اصلا خیلی به نظر من فانتزی میبینه دنیای سیاست رو.
بله.
و میگه که من بیام یک تفاهمی حتما انجام بدم که بتونم از دلش خودم رو به عنوان پیروز این تفاهم بفروشم. حالا هر چه قدم که این وسط تنش ایجاد بشه، بحران انرژی در جهان ایجاد بشه، بحران برای خود آمریکا و سربازان آمریکا ایجاد بشه، براش انگار مهم نیست، بلکه مسئله براش مهم اینه که بتونه این رو به افکار عمومی به عنوان فرد پیروز این رو بفروشه. این نگاه به خاطر اون بُعد روانشناختی که میگفتن یه خودشیفتگی سیاسی داره، به نظر من بخش جدیش الان اینجا همینه و باعث شده که اصلا کل منطقه و دنیا هم درگیر این ماجرا بشه و خیلی شرایط سخت بشه.
بله، همینطور هست که شما فرمودین. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. اگر نکته خاصی نیستش من با شما خداحافظی کنم.
نه، سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هفته خوبی هم پیش روی مردم ایران.
انشاءالله. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. مردم عزیز، صحبت کردم با آقای دکتر رضا فرخی، کارشناس مسائل سیاسی. اما جنوب ایران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کلن حاشیه خلیج فارس این روزها بیش از همیشه به همدلی همه مردم نیاز داره. دل ما کنار مردمیه که با صبر خودشون دارن از این روزها عبور میکنن. سپاس که در ساعت 7:28 دقیقه صبح همراه و شنونده سلام صبح بخیر هستید.
گر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که میهن به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،